بریم به نیویورک، جایی که امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، سخنرانی خودش رو در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد. آقای رئیسی صحبت‌هایش محور توجه رسانه‌های دولتی در ایران قرار گرفته که از مسئله جهانی شدن عدالت صحبت کرد و خواستار رسیدگی قضایی به مسئله پرونده آقای سلیمانی شد. همراه هستیم در اینجا با فرشته پزشک، کارشناس روابط خارجی، اکبر کرمی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی نوربخش، کارشناس مسائل سیاسی، که هر سه از آمریکا با ما همراه هستند. تا لحظات دیگه به اونها میپیوندیم. اما پیش از اینکه این بحث رو آغاز کنیم، بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی به مسئله هسته‌ای ایران میپرداخت و پرونده هسته‌ای. بشنویم که آقای رئیسی در این باره چه نکته‌ای رو بهش اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند. کشورهایی که باید خلع سلاح شوند جایزه میگیرند و کشورهایی که به تعهدات خود پایبند بودند حتی از حقوق مندرج در امپیتی نیز محروم میشوند. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل میشود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. تکرار میکنم، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. اکنون از حضار محترم می‌خواهم به دقت به چند نکته توجه کنند. 1. جمهوری اسلامی با حسنیت و با قصدی متین توافق‌نامه‌ای را در سال 2015 پذیرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد. اما نتیجه آن عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم‌هایی بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخ بود. 2. این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملا پایبند بود است. 3. ایران در این حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انحرافهای جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همون روزهای نخست متوقف می شد.
بله، صحبتهای ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره بحث توافق هسته‌ای. البته آقای رئیسی یک نکته دیگری رو هم گفت، گفت ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم و با قدرت اون رو ادامه میدیم. همراه میشیم در ابتدا با فرشته پزشک در واشنگتن. خانم پزشک، صحبتهای آقای رئیسی میشه گفت چیز تازه ای نیست از مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق هسته‌ای، اما اونجایی که میگه ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم، مشخصا درباره چه چیزی آقای رئیسی داره صحبت میکنه و آیا این یک نوع تهدید کردن یا در اصل زور آزمایی در میدان طرف مقابل هستش؟
اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که یکم یه نکته مهمی رو بگم. این که این مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی های سالانه واقعا در عمل تاثیر معناداری نداره، بیشتر صحبت های رهبران کشورهاست در شرایط خاصی، مثلا وقتی یه تحول مهمی در یک کشوری ممکن اتفاق بیفته، مثل زمانی که آقای اوباما انتخاب شده بود، زمانی که آقای خاتمی در ایران انتخاب شده بود، ممکنه یک شیوه جدیدی در رهبری یک کشوری باشه، یا حتی موقعی که آقای ترامپ اومده بود، اون زمانی که خیلی ها کارشناسا، ناظران، سیاست‌گذاران سعی می‌کنن با دقت بیشتری گوش بکنن ببینن این تحول چقدر ممکنه در عمل و در سخنرانی‌های بروزی پیدا کرده باشه. این نکته اصلی که در حد یک سخنرانی باید این رو و یک موضوع روابط عمومی در نظر داشت. مثلا دومی هستش که صحبت‌های آقای رئیسی و انتقاداتی که داشت می‌کرد و این شعارهایی که می‌داد، اگر وضعیت ایران، اگر وضعیت خیابان‌های ایران امروز اینی نبود که داریم می‌بینیم، این میزان از نقض حقوق بشر، این میزان از اعتراضات، این میزان از نارضایتی نبود، ممکن بود کشورها یک همدلی بیشتر، مردم یک همدلی بیشتری با این انتقادات می‌داشتن. اون بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی که خب ایالات متحده برجام رو ترک کرده، یک فکتی که خب آقای ترامپ از برجام خارج شد. منتها همونطوری که شما اشاره کردین، به نظر میاد که تصمیم سازان در ایران و هسته سخت قدرت در ایران این هست که فارغ از اینکه پرونده هسته‌ای چطور پیش بره، با گردش به سمت روسیه و چین نخوان که منازعاتشون رو با غرب حل و فصل بکنن، و در این حال میخوان از برجامی که یک شعار محدودی داره بیشترین دستاورد رو داشته باشن، که خب اون ممکن نیست. یک موضوعی هم که آقای رئیسی بهش اشاره نمی‌کنه و فقط میگه که ایالات متحده خارج شده و ما میخوایم که برگرد و پایبند باشه، اینه که در نظر نمیگن که پیشرفته هسته‌ای ایران عملا برجام رو داره منسوخ میکنه. یعنی دانش هسته‌ای که ایران داره به دست میاره قابل از بین بردن نیست، و بنابراین چارچوب برجام هر روزی که داره میگذره ضعیف‌تر میشه و احتمال از دست رفتنش خیلی بیشتر میشه و احیا کردنش خیلی دشوارتر. و بنابراین من فکر میکنم بیشتر این شعارها رو میشه در راستای همون سیاست این یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی در نظر گرفت، که اگر که تونستن برجام رو با امتیازات حداکثری از آمریکا احیا بکنن، حتی برای مدت کوتاه ممکنه بپذیرن، در غیر این صورت همین شیوه گردش به سمت روسیه و چین، که اتفاقا اشاره هم کرد به جنگ اوکراین و روسیه و اون رو برابر دونست با حمله عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه، حمله آمریکا و عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه، و در همون راستای سیاست ها دونست، میشه انتظار داشت که تنش ها رفع نشه و موضوع جدیدی هم در مورد پرونده هسته‌ای نگفت، که آیا ایران از اون به غیر از تضمین ها در مورد پادوان و مشکلات با آژانس آیا حاضره که همکاری بکنه یا نه. برای فکر می‌کنم بیشتر در حد شعار بود و تهدیدهای ضمنی که ما از موضوع خودمون کوتاه نمیه.
خیلی ممنون خانم پزشک. اجازه بدید که همین بحث رو، چون اشاره هم کردید به مقایسه هایی که آقای رئیسی داشتن، ادامه بدم با آقای نوربخش. آقای نوربخش، این مقایسه هایی که آقای رئیسی کنار هم چیدن تا به یک به هر حال تصویری برسن یا تصویری ارائه بدن، تا چه اندازه واقعا این قیاس ها رو میتونیم قیاس های منطقی بدونیم، حتی در اگر خیلی بی‌طرفانه بخوایم بهش نگاه کنیم؟
ببینید، آقای رئیسی برای پایگاه اجتماعی این نظام و دولت درون ایران صحبت میکنه، نه برای آدینس خارجی خودش. چه کسی هست که الان ندونه در حال حاضر این ادعایی که آقای رئیسی میکنه که راه دیگه‌ای خارج از برجام پیدا کردیم، یک باور کاملا غلطه، یک دروغه. در کشوری که یک چیزی معادل 30 میلیون جمعیتش لب خط فقر زندگی میکنن یا پایین خط فقر، این نشون میده که اینها در حقیقت وقتی که میرسه به بیان حقایق در ایران، اینها این حقایق رو مطرح نمیکنن. همه ماها میدونیم که مذاکرات به شکلی داشت جلو میرفت تا وقتی که روسیه وارد اوکراین شد. حالا چه بند و بحث‌های بین روسیه و ایران هست؟ چیزی که مشخصه اینه که روسا قول قرارهایی به ایران دادن که ما نمیدونیم این قول قرارها چی هست. یا ایران وقتی که صحبت از زمستان سرد در اروپا میکنه فکر میکنه یا توهم این رو داره که بتونه امتیاز بیشتری بگیره، اینا همش سر از توهم در میاره و اینکه اوضاع و احوال اقتصادی کشور رو همه میدونم. این حرفی که آقای رئیسی الان داره میزنه تهدید نیست، این در حقیقت یک دروغ بسیار روشنه که داره به دنیا میزنه که راه دیگه‌ای پیدا کردن، به خاطر که دنیا در حقیقت میدونه که راه دیگر توسعه اقتصادی خیر عمومیه. این دولت و این نظام اصلا به دنبال این نیست که خیر عمومی در کجاست و منافع ملی در کجاست. الان برجام گروگان پایگاه اجتماعی این نظام که راست افراطی درون ایران قرار گرفته و آقای رئیسی هم برای همون بخش از جمعیت داره صحبت میکنه، نه برای اکثریت مردم درون کشور ما.
ممنون شما آقای نوربخش. آقای کرمی اجازه بدید که با شما ادامه بدم همین بحث رو از یک منظر دیگه، چون آقای نوربخش اشاره کردند که در اصل آقای رئیسی دارن برای یک طیف خاصی صحبت میکنن، در صورتی که الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا عنوان میکنه و خودشون هم در سخنرانی خودشون اشاره‌ای به این قضیه داشتن که ایشون صدای ملت ایران هستن و نسبت میدن البته به بازتاب صحبت‌های ایشون در رسانه‌های بین‌المللی که اون هم تایید کردن که آقای رئیسی صدای ملت ایرانه. چگونه میشه اصلا به این جمع‌بندی رسید؟
خدمتتون عرض بکنم که من حتی از اون چیزی که آقای نوربخش مطرح کردن که ایشون سخنگوی یه طبقه اجتماعی در ایران هستش، راست افراطی یا راست وحشی، اونایی که در غارت و در واقع فجایعی که در ایران همین امروز میبینیم جاری هستن، من حتی از این هم دلم میخواد که در واقع فوکس بیشتری بکنه. من فکر میکنم اودینس اصلی آقای در واقع رئیسی شخص آقای خامنه‌ایه، به خاطر اینکه ما در ایران اساساً با یک حکومت در واقع شخصی و یک نفره روبرو هستیم. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع حتی اون جناح راست رو هم هر کس هر گونه ادعایی یا حرفی داشته باشه که کوچکترین زاویه‌ای با آقای خامنه‌ای داشته باشه به راحتی از پهنه سیاست گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری حذف میکنن. بنابراین واقعیت اینه که ایشون در واقع آلت فعل آقای خامنه ای هستن. آقای خامنه ای در واقع با یک کودتای انتخاباتی آقای رئیسی رو برده که فرایند گذار از دوره خودشون به ولی فقیه بهلوی که احتمالاً مجتبی خامنه ای هست رو در واقع مدیریت بکنه. فیل بزرگ در واقع اتاق ایران مسئله جانشینیه. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای تمام هم وغمش اینه که این دوران گذار و فرایند رو برای جانشینی خودش تسهیل کنه. بنابراین آقای رئیسی اومده اینجا بدون اینکه از فجایعی که در ایران همین امروز جاری هستش، در واقع مردم تو خیابون‌ها هستن، بسیاری از فرزندان ایران دارن زخمی میشن، چند نفر گزارش شده که کشته شدن، بنابراین آقای رئیسی به هیچ وجه سخنگوی مردم ایران نیست، سخنگوی حتی طبقه راست محافظه کار ایران هم نیست، ایشون سخنگوی آقای خامنه‌ای هستش. و در واقع اگر بپذیریم که همیشه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هستش، از اونجایی که دولت ایران و آقای خامنه‌ای یک سیاست در واقع سردرگم، یک سیاست بی برنامه است و در زمینه مسائل هسته‌ای واقعا خردمندای ایران، حتی اونایی که هوادار آقای خامنه‌ای هستن، نمیتونن توضیح بدن که آقای خامنه‌ای دنبال چی هستش. یعنی ما با یک سیاست داخلی در واقع بی برنامه و فشل روبرو هستیم. نتیجهش هم این هستش که آقای رئیسی در سازمان ملل از مفاهیم بی‌معنی مثل عدالت و اینجور حرفا دم میزنه با اون استانداردهای دوگانه. ببینید ایشون از عدالت و قانون در صحنه بین المللی دفاع میکنه، اما در صحنه داخلی ایران چیزی که وجود نداره عدالت هستش و قانونه. ایشون از در واقع جهانیان میخواد که به حقوق مثلا هسته‌ای ایران رسیدگی کنند، اما همین جهانیان اگر بخوان در مورد حقوق ملت ایران که در روز روشن داره انکار میشه و با توضیح سرب و سانسور، همین خبری که شما خوندید در مورد رسانه‌های جدید که تو ایران در واقع ممنوع شدن یا از کار افتادن، همه اینا نشون دهنده اینه که این استانداردهای دوگانه فقط پوششی هستش برای مدانمکاری جاری در ایران، برای تعطیل سیاست و خردورزی در ایران. من اساساً موافق نیستم که سخنرانی آقای رئیسی حرفی برای گفتن داشته باشه و گامی به سمت جلو و حل مناقشات ایران با جهان برداره.
ممنون شما آقای کرمی. اجازه بدید که یک بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنویم که شاید یکی دیگه از محورهایی بود که آقای رئیسی روش تاکید کرد، با توجه به اینکه خب ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم در ایران پس از کشته شدن خانم مهسا امینی. این صحبت‌های آقای رئیسی هم شاید محل مداقه باشه، با هم بشنویم.
انسانیت منحصر به بخشی از انسان‌ها نیست. حقوق بشر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست. جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود، یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته و با مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می داند. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولتها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع گیری های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود.
آقای نوربخش، اجازه بدید این سوال رو با شما در میون بگذارم که ما شاهد این بودیم که آقای رئیسی صحبتی از آنچه در داخل ایران در این روزها گذشت نکرد. آقای خامنه‌ای هم امروز در این خصوص سکوت کردند. اما یک قیاسی رو آقای رئیسی میکنه، ده ها زن بی پناه اشاره میکنه بدون اینکه بگه در کجا، در کشور یکی از کشورهای غربی حالا مورد سوء قصد قرار گرفتن یا هر چیز دیگه‌ای، که میشه بگیم یه این همانی داره با اتفاقی که در داخل ایران افتاده و بعد در مورد کارآمدی و استاندارد حقوق بشر در ایران میگه. این واقعیت‌ها رو چگونه میشه کنار هم گذاشت؟ اصلا به چه تحلیلی میشه رسید؟
والا من همینجوری که خدمتتون عرض کردم، آقای رئیسی دروغ میگه. رئیس جمهور و کشوری که حالا کشوری که میره درون سوریه و جنایت میآفرینه، به نسل کشی دست میزنه، امروز نمایندهش آقای رئیسی که به اصطلاح اقلیت رو درون کشور ما نمایندگی میکنه، صحبت از حقوق بشر میکنه و به قول شما نگفت که این ده تا زنی که ایشون در از صحبت میکنه در کدام کشور غربی اتفاق افتاده. ما همه ماها میدونیم که به هر بار درون کشورهای غربی از این قتل ها صورت میگیره یا قتل های صورت میگیره و اینها به دادگاه میره، اینها به لحاظ کیفی و کمی به هر بار دنبال میشه. اما در درون ایران اگه بخوایم ما برگردیم، شما نگاه بکنید به قتل خانم زهرای کاظمی، شما نگاه بکنید به قتل خانم حاله صحابی، شما نگاه بکنید به ده ها نمونه دیگه. از آقای رئیسی این سوال رو باید کرد، این حقوق بشری که از این سیانت در ایران میشه، این حقوق بشر کدام حقوق بشریست؟ ببینید در کشورهای غربی حداقل ما این رو میتونیم بگیم که قوه قضاییه یک قوه مستقل از نظام و از دولت و اینها برای حقوق شهروندی ایجاد شدن، اما در ایران قوه قضاییش برای حقوق شهروندی ایجاد نشده، او برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده. لذا وقتی که نظام با چنین رویدادهایی برخورد میکنه، به جای این که از حق شهروندی مردم دفاع بکنه، از حق نظام هم که چی بگم، نظام رو میخواد در حقیقت حمایت بکنه ازش. اینه که از آقای رئیسی بعد سوال کرد که ده ها مثال دیگرش در ایران به کجا رسید. فاجعه دانشگاه اون دادگاه قلابی که گزارش شد و نهایتا یک دونه در حقیقت مأمور رو به جرم دزدیدن یک ریشتراش در حقیقت اون رو محکوم کردن. اینها نمونه های حقوق بشری هست که آقای رئیسی ازش داره صحبت میکنه، ولیکن این نظام نظامی هست که در درون سوریه دستش به کشتن هزاران انسان در حقیقت آلوده است برای حفظ یک مستبدی مثل بشار اسد، و الان هم در حقیقت کشور رو دادن در حقیقت در دست روسا. این نظامی هست که توجیه میکنه کار آقای پوتین رو در اوکراین، جنایتی رو که پوتین در اوکراین داره انجام میده، و اینها رو در حقیقت و دفاع از حقوق بشر هم همزمان میکنه. لذا اینها حرفایی هست که بیشتر استفاده داخلی برای بخشی که حامی این نظام هستن اینها داره صورت میگیره، اما به لحاظ واقعی آقای رئیسی خودش هم بهتر از هر کسی میدونه که درون کشور ما صحبت از حقوق بشر کردن یک حرف خلافی هست، حرف نادرستیه، و نهایتاً ایشون مثل صحبتی که چند روز پیش با NBC کرد که درون کشور ما حجاب اجباری نیست، مجبوره که به هر بار تن به این دروغ‌ها بده و در مقابل اذهان عمومی، اذهان بین المللی به هر بار دست به این توهماتی بزنه که هیچ جایی در دنیای واقعیت نداره.
ممنون شما آقای نوربخش. خانم پزشک، یک نکته ای رو الان آقای نوربخش بهش اشاره کردم، من میخوام این رو از این زاویه از شما بپرسم که این صحبت های آقای رئیسی با توجه به این که خب پیشتر هم عنوان شده بود که به صورت حالا بگیم حتی سمبولیک 3 شکایت علیه ایشون در سیستم قضایی ثبت شده، علیه ایشون در نیویورک ثبت شده، مخاطب این صحبت ها در عرصه سیاست خارجی چه کسانی هستن؟ واقعا اصلا مخاطبی داره این صحبت‌های ایشون در حالا عرصه بین‌المللی؟
نه واقعا، یعنی مخاطب مشخصی نداره. یادتون باشه آقای احمدی نژاد هم همین معنیش رو داشت، یعنی یک مقدار شعارگونه، و بخشی هم از این هست که واقعا آقای رئیسی هیچ سابقه در روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، در برخورد با رهبران نداشته، و متوجه این که احتمالاً خیلی از کسانی که اونجا نشستن و دارن میشنون اصلا این حرفا رو جدی نمیگیرن، چون به هر حال برای جدی گرفته شدن شما یک اعتباری لازم دارین، یه پیش‌زمینه‌هایی لازم دارین که آقای رئیسی هیچ کدوم از اونها نداره. همونطوری که خودتون گفتین 3 تا شکایت ازش شده الان در جلوی مجمع عمومی، در جلوی ساختمان سازمان ملل معترضانی هستن که از گوشه کنار اومدن و دارن اعتراض جدی میکنن به حضور آقای رئیس اونجا. یه بخشی از آدم هایی که با آقای رئیسی رفتن توی تیمش اصلا جزء تحریم ها بودن. یعنی کلن شرایط اصلا شرایطی نیست که آقای رئیسی قرار باشه جدی گرفته بشه، و سخنان اینطوری شعارگونه اصولا جدی گرفته نمیشه. در مورد خیلی از رهبرهای دیگه ممکنه جدی گرفته نشه در طول سالهای گرفتون باشه. میگم آقای احمدی نژاد هم تجربه رو داشت که خیلی کسی توجهی نمیکرد، و بنابراین فکر میکنم بیشتر به مخاطبان داخلی و اون گروهی که الان نشستن و فکر میکنن که این حرفا زدنش خوشاینده، برای اونها زده میشه نه برای مخاطب خارجی.
آقای کرمی به شما برسیم و این سوال رو بپرسم که چون از مخاطبان داخلی صحبت‌های آقای رئیسی صحبت میشه، شما گفتید که آقای رئیسی صحبت‌های خودش رو برای آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اما گفتن این مسائل و مطرح کردن این که ما کارنامه کارآمدی در زمینه حقوق بشر داریم برای آقای خامنه‌ای که خودش آشناس با تمام ظرفیت‌های نظامی که تحت حکمرانیش قرار داره، چه فایده ای داره؟ و حالا آیا اصلا میتونه مفید فایده باشه؟
نه مسلمه، ولی خب ما در واقع جامعه و ساختاری باید دنبال فایده بگردیم که حداقل از خردمندی و حساب و کتاب برش حاکمه. من چنین حساب و کتاب و خردمندی رو اساسا در ایران نمیبینم. درست میفهمید؟ برای اینکه وقتی کسی آلت فعل مثلا آقای خامنه‌ای هستش و اودینس شماره یکش هم آقای خامنه‌ای هستش، بی‌معناست که این همه هزینه و بلا و دردسر سفر رو به خودشون هموار کنن بیان توی نیویورک بخوان چی بگن، به چی دارن حرف میزنن، برای چی دارن حرف میزنن. خب بی‌معناست. تنها معنایی که میشه ازش استنباط کرد اینه که آقای خامنه‌ای بخواد در واقع یک نوع خودنمایی بکنه و نشون بده که حکومت همچنان توی اون مسیر به تعبیر خودش استکبار ستیزی و این حرفای مزخرفی که ایشون دائما داره تکرار میکنه داره ادامه میده، هیچ چیزی جدیدی اتفاق نیفتاده، حکومت پایداره، علی‌رغم اینکه هر روز ما میبینیم که نشانه های ناپایداری این سیستم استبدادی، این سیستم در واقع ستمگر و غارتگر هر روز بیشتر میشه و آشکارتر میشه. احتمالا تمام این مانوری که اینا گذاشتن پشت این مسافرت و اومدن به نیویورک برای اینه که توضیح بدن که ما همچنان استوار ایستاده ایم. احتمالاً این باید بخشی از پروپاگاندایی باشه که آقای خامنه ای داره در پیش میگیره که به اودینس غربی به یه معنای نشون بده که ما همچنان هستیم و شما باید با ما مذاکره کنید، با ما کنار بیایید. تنها چیزی که میشه ازش استنباط کرد همینه. و الا درسته دو تا مهمان دیگه برنامه به درستی گفتن، آقای رئیسی کاملا و آشکارا دروغ داره میگه. خب کسی که در اسیرکشی و جوانکشی سال 67 دخالت مستقیم داشته بی‌شرمانه میاد از حقوق بشر صحبت میکنه و ادعا میکنه که ما عالی‌ترین استانداردهای حقوق بشر رو داریم رعایت میکنیم، خب این دروغ‌ها آشکارتر از اینه که بخواد در موردش صحبت بشه. و از طرف دیگه مهمون دیگه برنامه هم درست میگن، واقعا اودینس غربی هیچ اعتمادی به رهبران یا نمایندگان جمهوری اسلامی نداره. اونا خودشون خوب میدونن که تصمیم‌گیر اصلی کسی جز آقای خامنه‌ای نیست در تهران. بنابراین این حرفا تنها میشه گفت که بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بده که آب از آب تکون نخورده، اینجوری هم مردم رو بخواد ناامید بکنه و هم کنشگران سیاسی رو در واقع عقب برونه و هم به اودینس خارجی نشون بده که اگر میخواهید مذاکره کنید در نهایت باید با ما مذاکره کنید. و اونم شوربختانه هیچ سیاستی هیچ نمیشه تصور کرد که در واقع گین نهایی یعنی اون سود نهایی و اون بازی نهایی که جمهوری اسلامی در این قمار هستی داره دنبال میکنه چی هستش. هر جوری حساب کتاب میکنیم واقعا هزینه هایی که ایران پرداخته و ادعاهایی که داره و اون چیزهایی که میخواد به دست بیاره در نهایت توی همین بحثی هم که آقای رئیسی داره مطرح میکنه میگه ما از منافع این در واقع توافق استفاده نکردیم، به نظر میرسه که چشم داره به سرمایه گذاری در ایران. خب اگه اینا رو با هم جمع بندی بکنیم میبینیم که اون کسی که در ایران دارن سیاست گذاری میکنن چقدر نادان هم و چقدر این نادانی داره هزینه برای ایران میتراشه. اگر قرار بود که اینا به این سرمایه گذاری ها دلخوش باشن قاعدتا این مسیر رو نمی رفتن و اگه قراره هنوز هم این سرمایه گذاری ها تا یه حدی برگرده و انجام بشه خیلی باید خردمندانه تر تو مذاکرات شرکت بکنن. و در دوره آقای روحانی ما شواهد زیادی داریم که به نظر می رسید که توافقات به نتیجه رسیده ولی با دخالت مستقیم آقای خامنه ای در واقع توافقات به نتیجه نرسید. خلاصه کنم این که آقای خامنه‌ای سردرگم، شاید اون چیزی که ذهن آقای خامنه‌ای رو بیش از حد درگیر کرده و به این سردرگمی‌ها دامن می‌زنه اینه که ایشون مریضه و مسئله اصلی که تو ذهنش هست فرایند گذار جمهوری اسلامی از ولی فقیه دوم به ولی فقیه سومه. مشکلاتی که سر راه آقای خامنه‌ای هست بسیاره، در نتیجه گاف‌هایی که ازشون می‌بینیم هم بسیار خواهد بود.